بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خانم ها و آیان، دوستان گرامی. خدا را سپاس میگویم که باز توفیق حاصل شد با دو هفته تأخیر خدمتتون برسم و بحث ها را ادامه دهیم. خب میدانید که موضوع گفتگوی ما اینجا معنای زندگی از نظر پنج دین بزرگ دنیاست: هندویست، بودیست، یهودیت، مسیحیت و اسلام. و مبنای این دست گفتارها کتابی است که در این زمینه نوشته شده و من در واقع این کتاب را تدریس می‌کنم و اسم این کتاب هم همین است که خدمتتون گفتم: معنای زندگی در پنج دین بزرگ دنیا. میدانید خانم ها و آقایون مسبوق هست. وارد بحث هندویسم شده این که از نظر هندویسم معنای زندگی انسانی چیست و مقدمه ای بود در آغاز این کتاب که یکی از فیلسوفان نوشته. اون مقدمه را مجملاً برای شما توضیح دادم. وارد بحث اصلی شدیم و چون در هندویسم مبنا بر ارائه یک خود از انسان هست و خلاصه این نظر در هندویسم این است که انسان باید خودش را پیدا بکنه، به این مناسبت توضیحاتی دادم درباره خود و اینکه به این مسئله خود از منظرهای گوناگون نگاه شده است. روانشناس ها در این زمینه سخن دارند، فیلسوفان در این زمینه سخن دارند، عارفان در این زمینه سخن دارند، انسان شناس ها، آنتروپولوگ ها در این زمینه سخنانی دارند و اینها رو گفتم و کمی توضیح دادم برای اینکه مقدمه فراهم بشه برای درک این مطلب که این خود که در هندویسم از اون سخن گفته میشه کدام خوده. و از آغاز بدانیم که این خود متفاوت است با اون خودها که در فلسفه، در فلسفه جدید منظورمه، در فلسفه جدید و در روانشناسی جدید و انسانشناسی جدید و مانند اینها از اون خود سخن گفته شده است. تا تصور اجمالی از اونها نداشته باشیم، زمینه ذهنی ما آماده نمی شود برای این که بدونیم این خود که آیین هندویسم از اون حرف می زنه معناش چیه. و گفتم که این معنای زندگی از دیدگاه هندویسم را از زبان یک فیلسوف در اینجا در این کتاب مطرح کرده اند، نویسنده این مقاله. اون فیلسوف شانکاراست. شانکارا یک فیلسوف نامی هندویست است که از بنیانگذاران تفکر فلسفی هندویسم است که گفته می شود در حدود قرن 18 میلادی زندگی می کرده است. آراء او را اینجا تقریر می کنه نویسنده، از زبان او هندویسم را برای ما توضیح می ده. خب همونجور که نمونه هایی در جلسه قبل گفتم، این اون چی که تحت واژه خود گفتن خیلی گسترده است. و سخنان کاملا متفاوتی است از منظرهای متفاوت. نمی شود همه اونها را بحث کرد در اینجا، نمونه هایی را من در جلسه گذشته گفتم، اما شاید بشود یک دستبندی کلی کرد. این دستبندی کلی هم از همه بحث های مربوط به خود نیست. این دستبندی کلی بخشی از این بحث ها را دستبندی می کنه. شاید بتوانیم بگیم گونه ای از خود سخن گفتن هست که در میان فلاسفه و حکمای قدیم از آن سخن می گفتن تحت عنوان خود را بشناس. روی خود داریم گفتن خود را بشناس. در پاره ای از تعبیرها آمده است اون کس که خود را بشناسد خدایش را می شناسد. تعبیر اسلامی است این. البته اون جمله عربی این است که من عرف نفسه قد عرف ربه، یا فقط عرف ربه. هر کس نفس خود را بشناسد رب خود را میشناسد. و به همین جهت بعضی ها میگویند این را نباید اینطور ترجمه کنیم که هر کس خود را بشناسد، باید بگوییم هر کس نفس خود را بشناسد. این بیشتر یک تفسیر فلسفی است البته از این حدیث. اگر نخواهیم اونجوری تفسیر بکنیم، اینو یک زبان عادی روزانه بگیریم این تعبیر را، این متداول است و میتوانیم بگوییم که من عرف نفسه یعنی هر کس خودش را بشناسد. همونطور که مثلا در قرآن کریم وقتی این است که ظلموا انفسهم، به نفس های خود ظلم کردن، الزاماً معناش این نیست که یعنی یک نفس را در معنای فلسفی در اونجا تصور بکنیم و بعد بگیم کسانی که به نفس ها به معنای فلسفی کلمه ظلم کردن. ظلم و انفوزه هم یعنی به خود ظلم کردن، همونطور که در آیات دیگری از قول کسانی که زندگی را به گناه و غفلت و یا شرک گذراندن، از قول اونها نقل میشه که در پیشگاه خدا خواهند گفت ربنا ظلمنا انفسنا، ما به نفس های خود ظلم کردیم. نه اینکه یعنی به نفس در معنای فلسفی، یعنی به خود ظلم کردیم. در واقع معنای خیلی ساده این میشه. به هر حال یک خود هست که در حکما فیلسوفان قدیم گفتن خود را بشناس. اون خود گاهی معنا شده است به نفس، گاهی معنا شده است به روح، و تفکیک گذاشته اند بین روح و بدن. روح چیست و بدن چیست، رابطه روح با بدن چیست، این بحث ها به میان آمده که ذهنهای ما بیشتر با اون خود مثلا معنوسه. این یه خوده که در بارش بحث کرده اند، خود، خود را بشناس. گاهی خود در اصطلاح های جدیدتر به معنای یک خود روانشناختی مطرح هست که اونجا این بحث ها مطرح هست. خودآگاهی چیست، خودآگاه چیست، ناخودآگاه چیست، از نظر روانشناس ها خود چیست، آیا این خود مراحل داره و سطوح داره یا نداره، اینم یک مسئله است. گاهی خود، اینم دستبندی دوم، در واقع اینم یه دستبندی است که خیلی از مسائل تحت عنوان این می گنجه، یعنی خود روانشناس ها و خود روانکاو ها، که اونم خودشون همون خود را معناهای متفاوت براش قائل شد. یک دستبندی دیگر خودهای اگزیستانسیالیستی است یا خود اگزیستانسیالیستی است. از نظر فلسفه اگزیستانسیالیسم تعریف‌های گوناگونی داده شده باز برای خود. این تعریف‌های گوناگون که برای خود داده شده در واقع عبارتون اخرای تعریف هاییست که از انسان در این فلسفه داده شده که انسان چیست. تا اونجا که گفته می شود به یک معنا طرح کننده بحث های مربوط به اگزیستانس انسان، یعنی به چگونه زیستن انسان و چگونه شدن انسان، بحث های مربوط به اگزیستانس انسان یعنی چگونه زیستن انسان، چگونه شدن انسان، چگونه بودن انسان، نه اینکه انسان چیست یعنی نفسش چیست، روحش چیست. اونتولوژی به اون معنای قدیمی نیست. خب که گفته می شود که کیرکگارد و در ایران بهش میگن کیرکگور، در متون آلمانی ازش به کیرکگارد نام میبرن، این شخص است که این بحث ها رو مطرح کرده، یه تعریفی از انسان داده و در اون تعریفی که از انسان داده در واقع خود را معنا کرد. یه خود آن است، اون خود که او از آن سخن میگوید. و بعدن فیلسوفان اگزیستانسیالیست، چه مسیحی چه غیر مسیحی، چه مذهبی و چه غیر مذهبی در اون باره حرف زده اند، این است که او میگوید انسان یک نسبت است. انسان یک نسبت است که این نسبت با خود یک نسبتی برقرار می کند. خیلی چیز جدیدی است از این با نسبتی است که نسبت با خود نسبت برقرار می کند. این چون اینجا شاید شرحش مشکل باشه، من بخوام اگر ساده تر کنم باید عرض بکنم او می گوید انسان یک فهم است از خود. خود وجود ندارد، خود همون فهم انسان از خود است. خلاصه حرفش هر انسانی یک فهمی از خودش براش درست میشه. هر فهمی انسان از خودش داره، از خود داره، اون فهم همون خود اوست. نه اینکه خودی هست جای این اونو میفهمه ها، یا نفسی هست این اونو میفهمه، یا روحی هست این اونو میفهمه. هر فهمی که انسان از خودش پیدا بکنه همون خود آدم است. بیش از این نمیتونم اینجا توضیح بدم. اینم یه دستبندیه و تحت این دستبندی هم حرفای گوناگونی زده شده. یک دستبندی دیگر اون چیزیست که در فلسفه از آن به هویت شخصی نام برده میشود. در بحثای فلسفه هویت شخصی فرد، این هویت شخصی باز یه داستان دیگری است، هیچ کدوم از اونهایی که عرض کردم نیست. این هویت شخصی بیشتر از انسان شناسی فلسفی نشأت میگیره، از فلسوفیش آنتروپولوژی، انسان شناسی فلسفی. یه رشته خیلی جالبیه این انسان شناسی. انسان شناسی فلسفی این است که کلیه معلومات و داده‌های علمی درباره انسان را که در دانش‌های مختلف درباره انسان داده شده، مجموعه اینها را بررسی می‌کنه و از مجموعه اینها یک نظریه فلسفی درست می‌کنه درباره انسان. اینو بهش میگن آنتروپولوژی فلسفی، یعنی انسانشناسی فلسفی. و این یه رشته جدیدیه. انسانشناسی فلسفی اشتباه نباید بشود با اون سخنانی که فیلسوفان گذشته ما درباره انسان گفتند که انسان حیوان ناطق است، یا انسان خلیفه خداست، یا انسان هرچی. نه، اینا بررسی میکنن ببینن روانشناسی چی میگه، جامعه شناسی چی میگه، مردم شناسی چی میگه، و اینا همه رشته‌های علمی جدیده. دین شناسی چی میگه، زبان شناسی چی میگه، هر چه با انسان ارتباط داره. مارکس گفته بود هر اون چی که انسانی است من با اون بیگانه نیستم. ظاهرا این حرف رو اگه درست در خاطرم مونده باشه درباره دین گفته در یه جایی، فکر میکنم یا خدا یادم نیست، گفته که من هر اون چه انسانی است با اون بیگانه نیستم. یعنی شما منو از قلمرو اون چه انسانی است بیرون نبرید، در یه خلع منو قرار ندید، اما هر چه انسانی است من از اون بیگانه، من با اون بیگانه نیستم. یعنی میتونم در بارش حرف بزنم، شما میتونید سوال کنید، من میتونم در بارش حرف بزنم. بنابراین آنتروپولوژی فلسفی سر و کار دارد با هر اون چه انسانی است، زبان، جامعه، محیط زیست شناسی انسان، اکولوژی، اینا همه به نوعی به انسان، هنر، فلسفه و خیلی چیزهای دیگه، ابعاد گوناگونی که انسان با اونا سر و کار داره، اینا رو بررسی میکنن، بعد از اینا یه نتایجی میگیرن، تعریف میدن درباره انسان. کتابای خیلی خوبی هم در این زمینه نوشته شده، منتها اون تعریفی که میدن تعریف فلسفی است، یک مفهوم فلسفی است، اما این مفهوم فلسفی مبتنی است در این داده های علمی و تحقیقات علمی که شده است. این هم آنتروپولوژی فلسفی است. بیشتر از این آنتروپولوژی فلسفی نشأت گرفته است که هویت شخصی هر انسان چیه. هر انسان هویت شخصی، اینجا واژه های بیشتر هویت به کار برده میشه به جای خود. هویت در جامعه شناسی هم بعد این آمده، تحت تأثیر آنتروپولوژی آمده در جامعه شناسی، در انسان شناسی آمده، انسان شناسی های غیر فلسفی آمده، و در بحث های فلسفی جدید هم آمده. یعنی اونجایی که مثلا درباره ذهن و جسم یا روح و بدن در فلسفه های جدید بحث می کنن، یکی از بحث هایی که اونجا مطرح میشه هویت شخصی است. یکی از بحث های خیلی مهم در فلسفه جدید رابطه ذهن و جسم، ذهن و جسم آدمی. و در همین جا مایلم به شما توصیه بکنم که این بخش از این کتاب را مطالعه بفرمایید. یک کتابی است به نام درآمدی بر تحلیل فلسفی. نویسنده این کتاب شخصی است به نام جان هاسپرز، ترجمه موسی اکرمی، از انتشارات طرح نو، در سال از کنم 1379 منتشر شده. این کتاب به ما معرفی می‌کند که تحلیل فلسفی چیست. شما یک مفهومی را میشنوید یا میخوانید، اونو میخواهید تحلیل فلسفی بکنید، میخواهید ببینید این یعنی چی، همجوری از کنارش نگذارید. مفهوم خدا، مفهوم جهان، مفهوم ذهن، مفهوم جسم و خیلی از مفاهیم، اینو تحلیل فلسفی میکند برای شما. فلسفه تحلیلی اینو برای شما تحلیل فلسفی. این کتاب برای این نوشته شده که کسانی که علاقه دارند به فلسفه تحلیلی، که روش فلسفه تحلیلی عبارت است از تحلیل فلسفی، میخوان بدونن که این چه نوع تفلسفیه، چه نوع فلسفیه، چه مسائلی درش مطرحه، بسیار خوب این کتاب رو بخونن. یکی از کتاب‌های خیلی خوبی است که به زبان فارسی در این باره نوشته شده. بخش‌های مختلف داره این کتاب. یکی از بخش‌هاش همین است که نسبتاً به صورت مشروع هم در اونجا بحث شده، فصل ششم تحت عنوان من چیستم. این فصل ششم که من چیستم مسائل گوناگون داره، یک تیتر فرعی پیدا کرده به نام ذهن و جسم، ذهن آدمی و جسم آدمی، رابطه های ذهن آدمی با جسم آدمی، نظریه های گوناگونی که در اینجا هست به یک فصل، یک بخش داره این فصل، بخش سوم به نام هویت شخصی. تیتر جالبی هم آورده است در اینجا، در چه زمانی، یکی از تیتراش اینه، در چه زمانی هنوز شمایید. یکی از تیترهایی که آورده اینه که در چه زمانی هنوز شمایید. این روش تحلیل فلسفی در این کتاب درباره ذهن و جسم پرسش های مطرح کرده و جواب هایی به اون پرسش ها داده و بعد درباره اون جواب ها پرسش هایی رو مطرح کرده و همینطور سیری کرده که آدم وقتی این قسمت رو میکنه میبینه که وقتی میگوید من خودم یا من، چیزی میگوید که اگر پرسش های متعددی از او بکنن در این باره ممکنه دیگه ساکت بشه، یه نتونه چیزی بگی، هیچ بشه. همین تعبیر میبینید، میگه که در چه زمانی هنوز شمایید. همیشه شما شمایید، یا بعضی وقتا شما شمایید، بعضی وقتا یه شمای دیگری. مثلا از جمله مسائلی که مطرح میکنی میگه اگر شما بودن شما با وحدت جسم هست، شما که در 10 سال قبل یک سلول ها و یاخته های دیگری داشتید و اونا الان به کلی عوض شده، پس چگونه شما هنوز شمایید؟ پس وحدت شما مال جسمتون نیست، این وحدتی که حفظ میشه. که آدم در طول 40 سال، در طول 50 سال همش میگه منم، چه وقت این منو تغییر نمیده. این وحدت من با چیه که همیشه حفظ میشه؟ در واقع این سوال هست در این قبیل کتاب ها که چه چیز به انسان وحدت میدهد به عنوان یک فرد، به عنوان یک من. و ما میگیم خودمون دیگه، خود به من وحدت میدهد، و من میگه خودم هستم. اما وقتی سوال ها رو میکنن، این خود یعنی چی؟ این خود کجاست؟ این خود روح هست؟ این خود جسم هست؟ این خود چیست؟ این بحث هویت شخصی به خصوص در اینجا خیلی خوندنیه و بعد بحث حافظه را میکنه و بعد نظر کسانی را میآورد که میگوین اصلا خودی وجود نداره. سیوم یه خودی وجود نداره، یه تعاقب هایی هست، ما از اون متلهم خود میشویم، یه حوادثی اتفاق میفته در حول ها شما و در ارتباط با ما اونا رو میگیم خود. خب این کتاب و این بخش رو حتما بخوانید. یه کتاب دیگری هم هست که من در جلسه گذشته یا ما قبل گذشته اجمالا از اون نام برده بودم، الان باز هم تو تأکید میکنم، فرصت بفرمایید این کتاب رو بخونید، همون کتاب هویت انسانی نوشته ادگارد مون، ترجمه 2 نفر از امیر نیکپی و فائزه محمدی. یک تیتری داره این کتاب، یه تیتر دیگه داره و اون اینه انسانیت انسانیت. خیلی تعبیر جالبیه، نه اینکه انسانیت انسان، انسانیت انسانیت، نه بشر، بشریت. همونطور که بشر با بشریت فرق داره، انسان با انسانیت فرق داره. این در این کتاب با استفاده از داده‌های گوناگون علمی این نویسنده برای ما توضیح می‌دهد که این انسانیت که ما بهش می‌گیم انسانیت، در طول تاریخ ملل مختلف داره، در جاهای مختلف ابعاد گوناگون داره. انسانیت، این انسانیت با چیست؟ چجور بفهمیم انسانیت این انسانیت را؟ یا به تعبیر دیگر، ما به این رودخانه پرتلاطم پرنشیب و فراز طولانی تاریخی که اسمشو گذاشتیم انسانیت انسانیت با چه چیزهایی انسانیته؟ و در اینجا اون وقت از ریشه های کیهان شناختی آدمی شروع میکنه و بعد به ریشه های زیست شناختی آدمی میرسه. دیگه در هم تو ادامه میده به هویت های اجتماعی که اسمش رو میذاره هویت های کلان میرسه. مسائل خیلی گوناگون جالبی در این کتاب مطرح کرده که ما اگه بخوایم به این سوال پاسخ بدیم که من چیستم یا من کیستم، باید این قبیل چیزا رو بخونیم تا ساده از کنار این قضایای اینطوری رد نشیم. و بعدم آخرش آیا خواهیم توانست بگوییم من چیستم یا من کیستم؟ هیچ قولی نمیدم بنده. خودم فکر میکنم اینجوری، فعلا اینجوری فکر میکنم که آخرش آدم خودش انتخاب میکنه که خودش رو چجور معنی بکنه. آدم آخرش خودش انتخاب میکنه که خودش رو چجور معنی بکنه. و البته نمیخوام الان در این باره خودش رو چجور معنی بکنه متفاوت است با این که بگه معنای زندگی من چیه ها. این بحثه، این فلسفه تحلیلی انصافا خیلی حق به گردن ما داره از این نظر که ما چه ما رو میگیم؟ یا شما این تعبیر رو کردی، این تعبیر یه خورده دقیق تر برای من معنا بکن ببینم چی میگی واقعا، منظور چیه؟ شما معنی میکنی بازی ابهام هایی درش هست، میگه خواهش میکنم به این ابهامم پاسخ بده. شما سومین بار معنی میکنی، میگه آقا یه ابهام دیگه هم موند خانم، یه ابهام دیگه هم موند، خواهش میکنم اینقدر این ابهام ها رو از ما میپرسه. آخرش آدم چه بسا در بسیاری از موارد میبینه دستش خالی شد. یعنی دستش خالی شد یعنی به این نتیجه میرسه که اصلا مثل که فقط یک مفهوم توهمی را مطرح کرده. اون وقت دست برمیداره از اون بحث. و همین جهت پاری از فیلسوفان تحلیلی میگوین ما درمانگریم. یعنی چه درمانگریم؟ میگوین مشکل انسان افتادن در دام تعبیرات لفظیش. اونجی که انسانیت انسان را تهدید میکنه و مریضش میکنه اینی که درست حرف نمیزنه، مفاهیمش دقیق نیست، جمله بندی هایش دقیق نیست، اوهام و غیر و اوهام همه قاطی پاتی میشه. آدم هی یه چیزایی رو میگه و بعد یه جمله هایی را که معناهای درستی ندارن ساخته شروع میکنه درباره اونا فلسفه میبافه. حالا بعضی ها از اینم جلوتر رفتن، قبلا یکی دو بار من اینو در اینجا گفتم، پاره از حکمای هند و غیر هند گفتن که اصلا مشکل انسان اینه که چون سکوت را و تنهایی را نمیتونه تحمل بکنه، داد و بیداد را انداخته در زندگی. اون داد و بیداد را انداختن ها همین فلسفه بافتن ها و علم بافتن ها و اینطور چیز. همونطور که گفتم اینه، آدمی در یابان تاریک بدون مرز در صحرایی در شبی گیر بکنه ببینه نه نوری نه صدایی نه هیاهویی، تنهاییشو که به شدت احساس بکنه و دچار هراس و وحشت بشه داد میزنه تا تنهایی خودشو احساس بکنه و زیر بار این ترس خرد نشه، زیر بار این وحشت خرد نشه. از یه خود شما گفتم داستان اینجا از همه اونا دیگه از این فیلسوفان تحلیلی هم خیلی غلیظ‌تر رفتن. اینا میگن که ما میتونیم این جمله هامون رو تحلیل کنیم و خودمون را به یک جمله روشنی برسانیم، از توهم رها کنیم خودمون را و درمان بشیم. اما اونا خیلی غلیظ‌تر از اینو گفتن، اون گذشتگان. یعنی این درد دوا نداره، همین انسان غیر از این نمیتون زندگی کنه، باید هیاهو بیافرینه و باید با این هیاهو زندگی کنه. خب این هم یک جور دستبندی است، کتابهایی که هویت شخصی انسان را در واقع بررسی میکنن که انسان به عنوان یک فرد چیست. دستبندی های گوناگون ارز کنم وجود داره در زمینه، یک دستبندی دیگر هم وجود داره که اون خودی که این مقاله نویس از قول فیلسوف هندویست نقل میکنه تحت اون دستبندی ها میکنه و اون خود جهانیست، یا میخوایید بفرمایید خود کیهانیست، که اون خود نه نفس و روح هست به معنای سنتی، نه هویت شخصیست، نه اون خود از که روانشناس ها میگویند و چیز دیگری است. اون خود یک خود کیهان. حالا این را شروع کرده به توضیح دادن که این خود، خود کیهانی چیه و بر اساس این خود کیهانی میخواهد بگوید که خب زندگی چه معنایی پیدا میکنه اگر خود آدمی خود کیهانی باشه و انسان اینو درک کند که اصلا خودش خود نداره، بلکه بخشیست از یک خود که اون خود کیهانی است، اون خود بسیار گسترده است و غیر از اون خود کیهانی اصلا چیز دیگری وجود نداره. این مبدا اینه. و در آخر این مقاله یه جمله آورده که اون جمله رو من الان بگم داره برگردم به آغاز مقاله. میگوید که برای شانکارا، برای اون فیلسوف که این مسئله رو طرح کرده، معنای زندگی انسانی عبارت است از تجربه اتحاد، از تجربه وحدت هستی، از تجربه وحدت هستی که هستی یه چیز بیشتر نیست، تکثری در کار نیست، کثرتی در کار نیست، تعددی در کار نیست، هستی یک حقیقت هست. اینو تجربه کنه. و بعد از آنی که این را تجربه کرد، اون را در زندگی شخصی خودش ترجمه بکنه. تعبیر دقیقا ترجمه است. این درک را در زندگی شخصی خودش ترجمه بکنه. یعنی که در زندگی شخصی خودش ترجمه بکنه؟ یعنی متحد با این هستی واحد بزید. بگم ساده عرض بکنم، در همه ابعاد زندگی متحد با این هستی واحد بزید، گویی اون هستی است که میزید، نه اینکه اوست که میزید. این یه جمله در آخر آورده. این مسئله را حالا این آقای نویسنده میخواد برای ما توضیح بده در با یک مقدمه و چند اصل. مقدمه ای که برای این بحث آورده یه تعریفیست درباره وضعیت انسانی در این دنیا، وضعیت انسانی در این دنیا. یعنی چه وضعیت انسانی در این دنیا؟ این بحث ها برای کسانی جالب است که خب وضعیت انسانی را ایدئال نمی یابند، وضعیت انسانی را رضایت بخش نمی یابند. و اگر کسی درکش این باشه که دیگه چیزی برای سوال کردن وجود نداره، چیزی برای رسیدن وجود نداره، طلب دیگه معنا نداره، خودسازی دیگه معنا نداره، تولد جدید دیگه معنا نداره، این چیزا معنا نداره، اصلا این چیزا براش معنا نداره که دیگه بشینیم. بنابراین این آقا نویسنده مقاله از قول شانکارا اول برای ما تشریح میکنه که ببینید آقایون، خانمها، جوانها، پیرها، وضعیت زندگی انسانی چیه. بعد از آنی که اول برای ما توضیح میده که وضعیت زندگی انسانی چیه، اون وقت میگه که چرا دچار این وضع هستی، چرا دچار این وضعیت هستی. بعد از آنی که اون وقت در روند این توضیح دادن که چرا دچار این وضعیت هستیم، طی اصولی همون فلسفه هندویسم را برای ما توضیح میده که اگر چه بشود از این وضعیت رها میشویم، چرا دچار این وضعیت هستیم و اگر چه بشود ما از این وضعیت رها میشویم. این همون به یه معناست. اگزیستانسیالیست ها اونها این تعبیر را جوری دیگری به کار میبرن، البته متفاوتی میگوین انسان اون چی که هست و اون چی باید باشد یا اون چی میخواهد باشد. انسان اون چی هست و اون چی میخواهد باشد متفاوت. من به نظرم آمد که یه صفحه مطلب اینجا هست، برای اینکه من اینها را دقیقا برای شما توضیح بدم، اینها را خودم ترجمه نکردم، جمله به جمله میخوام اینها را برای شما بخونم و معناهای اینها را توضیح بدم که دقیق این مطالب را به دست بیاریم که نویسنده چه میگوید. آلمانی اینها را من میخونم و جمله به جمله معنی میکنم براتون. در گروندلگند بگریف فون شانکارا فلسوفی ایست لره dass die höchste Wirklichkeit der zweiheitslose Geist ist. اینجا اول یک ادعا رو مطرح میکنه. میگه اساسی ترین نظر و مفهوم از فلسفه شانکارا این است که این آموزه هست که واقعیت نهایی یا واقعیت برتر یک روح بدون دوگانگی است. سوایهیتلوس، بدون دوگانگی، یک روح بدون دوگانگی اصل و اساس واقعیت و اون چیزی است که ما اسمش را هستی می‌گذاریم. در ابسولوت گایست ist nicht bedingtes Dasein und nicht übertreffbare Seligkeit. Absolute Geist, روح مطلق. از جمله چیزایی که تعبیرات این آدم میاد در این فلسفه میاد، absolute مطلق. ما اینو در فارسی به مطلق، در عربی مطلق ترجمه میکنن، اما این مطلق هم خودش از اون واژه هایی است که توضیحات گوناگون دربارش داده اند. ابسولوت یعنی چی؟ مطلق یعنی چی؟ در باب اخلاق وقتی میگوین مطلق یعنی ارزش مطلق. در اونتولوژی وجود شناسی وقتی میگوین مطلق یعنی اون چی که وجودش مشروط به وجود دیگری نیست و قطع نظر از وجود دیگر او وجود است. در معرفت شناسی وقتی میگوین مطلق یا ابسولوت، باز یک معنای دیگری در اونجا منظور هست، یعنی اون چیزی که دیگه آگاهی ما از اون وابسته آگاه شدن ما از یک مفهوم دیگر نیست. در هر جای این ابسولوت مطلق یه معنای داره. اینجا مطلق در واقع در معنای اونتولوژیک قضیه است، در معنای وجود شناسانه قضیه است. عرض کنم روح مطلق عبارت است، روح مطلق اول چیزی که نیست میگوید اول چیزی که این روح مطلق آن نیست. ما را از دچار اشتباه شدن در درک این مطلق باز بداره. بهترین روش تدریس به نوشتن این است که اول آدم بگوید اون چه من میگویم چه نیست، به خصوص در جاهایی که اختلاط مفاهیم خیلی خیلی زیاد. این تیلیخ متکلم خیلی معروف مسیحی که من خیلی از او استفاده کردم و کتاب‌های خیلی زیادی نوشته، این یک متکلم پروتستان مدرنه، خیلی کتاب داره، از جمله کتابی داره درباره ایمان. او شروع نمی‌کند در اون کتاب از اینکه ایمان چیست. اول یک بحث‌های جدل بحث‌های مشروحی می‌نویسد درباره اینکه ایمان چه نیست. بعد از آنی که اونا رو توضیح میدهد که ایمان چه نیست، خیال ما رو راحت میکند که بسیاری از اون چی که ما فکر میکردیم ایمان ایمان نیست. بعد اون وقت ذهن آماده میشود به این که حالا بگوید ایمان چیست، چیزی که ما هم در این جامعهمون خیلی لازم داریم. اول باید ما بتونیم فرصتی نداشت بگیم چه چیز دین نیست، چه چیز ایمان نیست، چه چیز خداپرستی نیست، چه چیز مسلمانی نیست. اول باید اینا رو توضیح بدیم، بعد تا نوبت برسد به این که بتونیم حرف بزنیم چه چیز دین است، چه چیز خداپرستی است. ما سخت به این نیاز داریم که اول باید بگیم چه چیزهایی قایم شده زیر این عنوان‌ها، پنهان شده زیر این عنوان‌ها، ولی این عنوان‌ها را بازتاب نمی‌دهد، این مفهوم‌ها را بازتاب نمی‌دهد. این آقای شانکارا هم در اینجا همین کار را می‌کنه. می‌گوید که من وقتی می‌گویم ابسولوت گایست یعنی روح مطلق، این روح مطلق یک تحقق و موجودیت مشروط نیست. که مشروط باشه تحقق و موجودیت او به یه موجود دیگری، نه، یه چنین چیزی نیست. و بعد تصور نکنید که این روح مطلق باز عبارت هست از یک سعادت برتر که ما باید دنبال اون سعادت برتر باشیم. شما نکنید، این نیست، اینم نیست. یه سعادت برتری هست در یه جایی، ما باید طلب کنیم اون سعادت برتر را تا به اون برسیم. و مطلق ما عبارت است از اون سعادت برتر که معمولا برای انسانهایی که فکر میکنن سلوک میکنن و دنبال حقیقتن این تصور هست. یه سعادت برتری هست که ما اون سعادت برتر را نداریم. اون سعادت برتر امر مطلق هست، همه چیز با اون مشروط هست. ما سعی بکنیم به اون سعادت برتر برسیم. هر کس فکر بکند به چیزی باید برسد که جدای از اون قرار داره، این لب مطلب اینه. هر انسانی اگر فکر بکند به یک حقیقتی باید برسد که جدای از اون قرار داره ولی این باید بدود تا اونو پیدا کنه و به اون برسه، این انسان سرگردان. این انسان سرگرد جدای از ما نیست. این تعبیری که در هندویسم هست تو خودتی، که بیشتر معلوم خواهد شد بعد از آن که این توضیح داده خواهد شد، و اینجا این شانکارا به اون اشاره میکنید، میگه فکر نکنید این روح برتر که ما میگیم یعنی چیزیست که شما آن می شوید، بدوید تا آن بشوید، بدوید تا روح برتر بشوید و اون روح مطلق بشوید، نیست. در آینده توضیح خواهد داد که تو روح مطلق هستی. این که باید بشه هندویسم. بعد Der Mensch ist in seinem Wesen nicht unterschieden von dem absoluten Geist, Brahma. Insan در ذات خود متفاوت نیست با اون روح مطلق که عبارت هست از برحمن. متفاوت نیست، دو چیز نیستن. تا یکی این محدوده بود و برسه به اونا، دو چیز نیستن. توضیحات اینا خواهد آمد. شانکارا فرکندت دی گروس گلیش خیت دس ابزولوتن گیستس مکتم منشن aufgrund seiner geistigen Erfahrung, Erklärung der Schriften und der logischen Schlussfolgerungen. In Avai Shankara, in Philosoph, Niguyatke, Insan, Varuh, Mutlak, Absolut, Mushawi, Hastan, Boham, Namutafawi. So, agar unjo benivisit, Insan, در تخت سیاه یه مساوی جلوش بذارید، بعد اون طرفش بنویسید ابزولوت گایس، روح مطلق. شانکارا اینو بر چه اساسی میگوید؟ نویسنده میگوید که شانکارا این رو بر اساس تجربهش خودش میگوید. اینو تجربه کرده است، بر اساس تجربه معنوی خودش و بعد بر اساس توضیحاتی که در نوشته‌ها و متون دین هندویسم هست و بعد نتیجه‌گیری‌های منطقی از این تجربه‌های شخصی خودش و اون مطالبی که در اون نوشته‌های هندویی هست، استنتاج‌های منطقی از اون. اینم منبع معرفت این آدم. بعد شروع میکنه میگوید که این ادعا بود، در واقع این مدعا بود. اما بعد از این مدعا که در آینده اینو توضیح خواهد داد، میگوید اما وضعیت انسان چجوریه؟ انسان اینجوری احساس میکنه، اینجوری درک میکنه و این تجربه رو داره؟ نه، انسان این واقعیت رو اینجوری درک نمی کنه، تجربهش این نیست، احساسش این نیست، انسانهای معمولی. پس چیه؟ شروع می کنه به توضیح. دست نیشت ویدر گبورن منشلیش ویزن حت این زینم امپیرشن لیبن دی گلیش هایت در سستانس فون منش اند ابزولوتن فرگزن. انسانی که تولد مجدد نیافته است، اینم از انسانی که تولد نو نیافته است حرف میزنه، تولد تازه نیافته است. انسانی که تولد تازه نیافته است ذات یه چنین انسانی در زندگی تجربی خود، یعنی در زندگی دنیوی خود، در زندگی مادی خود، یک چنین انسانی مساوی بودن جوهر انسان و جوهر اون روح مطلق را فراموش کرده است. سخن از فراموشی به میان می‌آورد. انسان اینو فراموش کرد. فراموشی در کجا به کار برده میشه؟ اینکه یه چیزی قبلن انسان از اون آگاه بوده و فراموش میکنه. اونجا تعبیر فراموش کردن، یه انسان اینو فراموش کرده. خیلی حرفها در اینجا هست که انسان اینو فراموش کرده. یعنی چه انسان اینو فراموش کرده؟ کجا اینو داشته که اینجا فراموش کرده؟ خود افلاطونی هم هست قضیه دیگه. افلاطون هم شبیه همین رو میگفت دیگه، ما آگاهی هایی داشتیم که در این زندگی دنیوی، نه آگاهی ها، بیش از آگاهی ها، که در این زندگی دنیوی اون را نداریم دیگه. حالا در بعضی از متون دینی دیگر هم سخنان دیگری هست. در قرآن کریم هم هست که نسوا الله فانساهم انفسهم، فراموش کردن انسان خدا را، نه این که به خدا عقیده نداره، میگه نسوا الله، فراموش کردن خدا را. این تعبیرات را نباید همینطور سرسری گرفت گفت حالا گفته فراموش دیگه. نه، خدا رحمت کنه مرحوم آقای طباطبایی، علامه طباطبایی استاد تفسیر ما را، ایشون وقتی تفسیر میگفت میگفت که من به شما توصیه دقیق میکنم که این تعبیرها و واژه هایی که در قرآن به کار برده شده، بدونید که اینا خیلی رو دقت خود واژه را تحلیل کنید، ببینید که چرا این واژه را به کار برده، چرا واژه دیگری را به کار نبرده. ما معمولا واژه ها را به جای همینطور به کار میبریم، میگونه چه فرق میکنیم، مچمون رو هم که بگیرم میگونه چه فرق میکنیم، یا اینجوری همونست معمولا میگیم چه فرق میکنیم. اینطوری نیست. در دقت های فلسفی، در دقت های عرفانی، در دقت های حکمی قضیه اینطوری نیست. ایشون میگفت در باره واژه های قرآنی هم همینطوره، در گفتگوهای فیلسوفان هم همینطوره. یک فیلسوف وقتی تعبیر فرگسن یعنی فراموش کرده است رو به کار میبره، ما باید دقت بکنیم ببینیم چرا این تعبیر فراموش کرده است رو به کار میبره. میتونیم ازش بپرسیم که آقا کجا اینو میدونسته که حالا اینجا فراموش کرده است و این فراموش کردن انسان چیه؟ فراموش کرده است، این فراموش کرده است را میشه به شکلهای مختلف، اما یکی از معناهایی که این فراموش کرده است را آدم میتونه بگه شاید این باشه که در پاره ای از انسانشناس ها گفتن، پاره ای از روانشناس ها گفتن، پاره ای از فیلسوفان گفتن، از جمله در سخنان روانشناس معروف یونگ این مطلب گفته شده و اون این است که انسان در آغاز یک نوع اتحاد تجربه می کرده است با کیهان، با هستی. هرچه از آغاز دور شده این تجربه مفقود شده، این تجربه از دست رفته و هی انسان تنها شده و این آگاهی های فردی درش قوت پیدا کرده. این آرای کارل گوستاف یونگ را بخونید و میگوید که این آگاهی های نخستین و تجربه های نخستین میبینیم که در انسان ها مثلا در خواب ها ظاهر میشه، در پریشان رویی ها ظاهر میشه که انسان گرفته بیاد میآورد. این داستان یاد و یاداوران که انسان نوع انسان در آغاز تجربه های دیگری داشته و اون تجربه ها از دستش رفت. در قرآن هم اشاره هایی بر این مسئله هست. در اون آیه مربوط به انبیا، کان الناس امتا واحدتا فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، این آیه شریفه که ظاهرا در سوره بقره هست، این درست در خاطرم باشه، در تفسیر اون آیه گفتن که این که گفته شده کان الناس امتا واحدتا، مردم یک امت بودن و بعد این اختلاف ها در پرستش خدا پیدا شد، یعنی همه انسان ها تجربه هایی داشتن که اون تجربه ها بعدن از دست پاره از انسان ها رفت. در تفسیر المیزان این تفسیر این آیه رو مطالعه بفرمایید. آقای طباطبایی به خوبی این مسئله رو اونجا توضیح داد و اینجاست که دو نظر در مقابل هم قرار میگیری که آیا تاریخ انسان تاریخ انحطاطه یا تاریخ تکامله. در تاریخ دو نظریه هست، حرفای خیلی زیادی هست، اما یکی از نظریه های مهم یا بزنگاه های مهم یا مطال مهم که در تاریخ بررسی میشه اینه که تاریخ انسان تاریخ انحطاط یا تاریخ تکامله. از یه زاویه نگاه کنین تاریخ بله تکامله، به این معنا که ما خیلی چیزها داریم که نداشتیم. بعضی ها میگوین این تکامل به معنای تنوع و پیچیدگیه، چون این که حالا این تکامل معناش چیه، اصلا تکامل معناش چیه، خیلی حرفای گوناگون درش هست. میگوین این تکامل که در تاریخ ما میبینیم، در تکامل تاریخ انسان میبینیم، بیشتر اینطوری معنا میکنن که یعنی پیچیدگی های زندگی انسان و تنوع های زندگی انسان بیشتر شده. اما آیا میتوان گفت که در نظر انسان از نظر تجربه های انسانی که برای سلامت انسانیت انسان خیلی مفیده، انسانیت انسان و تعادل انسان مفیده، از این نظر هم تجربه هایش به تکامل رفته یا از این نظر تجربه هایش به انحطاط گراییده؟ بحثا رو کردم، من فعلا نمیخوام در اینجا خودم عرضی داشته باشم. خب بنابراین بله، بنابر این نظریه ها مثلا میشود گفت یک معنای این فرگسن فراموش کردن اینی که هرچه انسان در طول تاریخ جلو آمده و با این دنیا آشناتر شده، با این ماه و آسمان و خورشید و زمین و خوردن و خوابیدن و هرچه بیشتر آشنا شده، هرچه با بیشتر آشنا شدن انسان به این چیزها تجربه های دیگری در انسان رویده. و بازم این سخن از مرحوم طباطبایی و محمد جای ایشون میگفت انسان اینجوریه، اگر یه تجربه های خاصی درش بروید ممکنه تجربه های دیگری درش ضعیف بشه. ایشون میگفت هرچه زندگی مادی انسان پیشرفت کرده تجربه های معنوی انسان ضعیفتر شده. قابل تحمل این حرفه. و بعد من دیدم در جاهای دیگه هم همین مسئله رو عده از حکما و فلاسفه و حتی دانشمندان جدید اینو میگن، اینجوری نیست. انسان گاهی هزینه میکنه از بعضی از تجربه ها به نفع یا ضرر تجربه های دیگر. ما حالا در سطح خیلی کوتاهی اینو خودمون تجربه میکنیم. مثلا اگر انسان خیلی در ریاضیات بخواد کار بکنه تفلسفش ممکنه ضعیف بشه، شعر زیاد بگه ممکنه نواختنش ضعیف بشه، ولی نواختن زیاد بکنه شعرش ضعیف میشه. انسان طوری نیست که بی نهایت که نیست در همه ابعاد بتونه همینجور گسترش پیدا میکنه. در بدن هم حتی همینطوری، میگن آدم هر کدوم از عضلات بدن را بیشتر ازش کار بگیره اون قوی تر میشه، عضلات دیگه تعادلش رو با اون از دست میده، چه بسا اونا ضعیف میمونن. آدم همش با یه دست کار کنه اون یکی دست ضعیف میمونه، یه دست قوی تر میشه. مثل که آدمی چه روحی چه بدنی یه همچه حالت هایی داره. به هر حال میگه که وضعیت زندگی فعلی انسانی این است که فراموش sein nicht wissen von der Identität gibt ihm das Gefühl ein sterbliches Wesen zu sein. حالا چه عواقبی به وجود آورده این فراموشکاری، این فراموش شدن؟ عواقبی که وجود آورده است این است که این جهل فعلی او، جهل فعلی او از اون اتحاد با هستی و اینکه این مساوی با هستی خودش و خودش روح هستی است، جهل او، جهل فعلی او نسبت به این مسئله به او این احساس را می دهد که او یک موجود میرنده است. او یک موجود میرنده است. این یک است. وقتی خودشو تعریف میکنه میگه که هیچی، یعنی این خیلی ساده بخواهیم خودشان هیچی، بابا دو سه روز این دنیا من چیه، آخرش مردنه دیگه، اینه میگه ها، آخرش مردنه. وقتی تعریف میکنه خودشو چیز دیگه نمیگه، میگه آخرش مردنه. خودشو احساس بکنه و تجربه بکنه یک موجود میرنده. این میرندگی و نه به معنای میرندگی جسم، اونی که ما میگیم بابا آخرش مردنه، نمیگیم که یعنی قلب از کار میفته یا مغز از کار میفته، یه چیز دیگه داریم میگیم اونجا. یعنی بابا هیچی دیگه، یعنی میگیم دیگه آخرش مردنه دیگه، یعنی میریم تموم میشه. خودشو یه موجود اینجوری تجربه میکنه، محکوم به مرگ، مرگ به این معنا. و همین است اصلا، حالا ایده عقیده این است که مرد یک اسطوره است، اسطوره ها را که میشمرن میگن مرد یک اسطوره است، چون اون چی که اینقدر بزرگ شده در تاریخ زندگی انسانی، وحشت آفریده چه آفریده فلان، این نیست که قلب از کار میفته، که این که وحشت نمی آفرینه که قلب از کار میفته، یه چیز فیزیکیه که در خارج اتفاق میفته، یا خون به مغز نمیرسه یا آدم سرطان میگیره، اینا یه چیزه چیزاییست که اتفاق میفته در عالم خارج، حوادثیست اتفاق میفته، شیمیایی، فیزیکی، این که وحشت نداره که، ما چی میترسیم؟ چون مرگ یک اسطوره شده، اسطوره وحشت هست مرگ، آدم ازش میترسه. و این داستان اسطوره یک مسئله خیلی مهمیه. حالا اسطوره ها میتونن وحشت آفرین باشن، اسطوره ها میتونن لذت آفرین باشن، اسطوره ها میتونن حرمت آفرین باشن. اسطوره چیز خیلی جالبیه، خوشا به حال کسانی که اسطوره هاشون اسطوره های شادی بخشه، بدا به حال کسانی که اسطوره هاشون اسطوره های وحشت آوره. الا هممون با اسطوره زندگی میکنیم، هممون هستن. خب این اون وقت خودشو یک موجودی میرنده معنا میکنه، دم ایلند اونت در اشتبلشکایت فایس گیبن، که یک چنین موجودی است که عرض کنم به فدای رنج و عذاب است، موجودی که فدای رنج و عذاب است و فدای میرایی است. در این لیبن گکولت، در زندگی باید همش رنج بکشد، این توت تشلونگ در مرگ بلعیده شد، تعبیرش تا زنده است عذاب بکشد و بعد آخر در مرگ بلعیده شود، مرگ او را ببلعد. این مش بلعید زیخ این اون زین گشفن تو زین اون فیل فیل اشتهن فرویرد دن گهیمنسن در لیبنس گگن او بر. خب انسان چون این طور است، چیزی می شود، بیلدت سیش این یعنی خودش رو چیزی می سازد، هر انسانی خودش رو چیزی می سازد، اما این انسان نمی توانسته یا نتوانسته است برای خودش معنا بسازد، چیزی شده اما این چیز پوکه، معنا نداره. این چقدر دقیق تعبیرهاش، نمیگه هیچی نشده، یه چیزی میشه، چیزی میسازه از خودش، چون بعد خواهد گفت که هر انسانی از خودش چیزی میسازه، چیزی میسازه اما یه چیزی میسازه که معنا نداره، پوچ. خب und viele stehen verwirrt dem geheimnissen des lebens gegenüber، چون اینجوریه سرگردان و گمراه و پریشان است در باره واقعیت زندگی. یعنی ازش وقتی بپرسی که، یا نپرسی اصلا، خودش این سوال رو برای خودش مطرح بکنه که آخه این زندگی چیه، سردردانه، نداره چیزی بگی که این زندگی چیه. در برابر زندگی، با زندگی که مواجه می شود، پریشان روان است، روان نژند است. اینها را در کتاب های روانشناسی توضیح می دهند. زیستنش یک زیستن پریشانه است این انسان. خب بعد زی پرویزتسی پرویزتسیرت ایر فلسوفی این اینگن زلفست بیوگرافی فر jene, die zu endloser Pein geboren sind, ist das Leben einfach sinnlos und mechanische andere halten unmechanisch. این یک انسان اینطوری یک فلسفه برای خودش تولید کرده و ترسیم کرده حریبش میکرده. انسانی برای خودش که فلسفه ترسیم میکرده، فلسفه در مال فیلسوف ها نیست، هر انسانی برای خودش یه فلسفه ترسیم میکنه، بستگی و خودش رو با اون فلسفه معنا میکنه و بعد میگه این فلسفه را در صفحه وجود خودش ترسیم میکنه. یعنی او همین است، همین فلسفه ایست که درست کرده، نه اینکه او یه چیزی است، فلسفه ای درست کرده، همین فلسفه ای که درست کرده است برای خودش. که دقت بکنید در انواع اقسام حرف هایی که میزنه، نوشته هایی که میزنه، برخورد هایی که با انسان ها داره، دقیقاً شما ببینید که آدم یه فلسفه برای خودش داره، چیزایی رو معنا میده، یه چیزایی رو معنا نمیده، یه چیزایی رو مهم میشموره، یه چیزایی رو مهم نمیشموره، یه چیزایی رو باقی میشموره، یه چیزایی رو غیر باقی میشموره و هاکذا. این فلسفه میگوید که این برای خودش یک فلسفه درست کرده و خودش را اونجوری ساخته، با این فلسفه ساخته و در این فلسفه زندگی معنا ندارد و یک زندگی مکانیکیه. تعبیر مکانیکی هم در اینجا جالبه، مکانیکیه یعنی صبح که بلند میشه هدفهایی داره مشخص کرده اونجا، بعد هم مشخص کرده که چجوری به اون هدف میرسه، باید بره بازار، باید اون خط و سوارشو بره اونجا، باید کاسبی باید بکنه، اون کاسبی هم همین است که فلان قد خریده، فلان قد بفروشه، چک ها رو چکار کنه مثلا توی این قسمت. در قسمت های تحصیلی نه، باید بره در کلاس حاضر بشه، معلومه از کجا باید بره، کدوم خط و سوار بشه، بعد اونجا حاضر بشه، بعد بره تو اون کلاس بشینه، بعد گوش بکنه، بعد یادداشت بکنه، بعدم بیاد ما رو حاضر بکنه، بعدم هی سه ماه بکنه وقت امتحان برسه، بعد مطالعه بکنه، بعد نمره بگیر. زندگی مکانیکی یعنی از چیزایی را به کار بگیره تا از طریق به کار گرفتن چیزایی به چیزایی برسه. زندگی براش میشه یک زندگی مکانیکی. حالا تکنیک را هم بهش اضافه بکنید که باید بشینه جلوی کامپیوتر و پدرش درات، من که سخت داره با کامپیوتر کار کردم، شما جوان ها را عرض نمیکنم. یعنی آدم احساس میکنه که یه خورده آدم رو از اون فعالیت باز میداره، یه خورده آدم رو همچون تابع تکنیک میکنه، تابع ولی بسیار خوبه ها، تصور نفهمید که من میخوام از بکنم، ولی مکانیکیه. به هر حال آدم با دست مینویسه بیشتر احساس خلاقیت میکنه تا این دکمه ها رو میخواد فشار بده. به این معنا مکانیک. اندر هالتن فی هاردی دی فروید نور فر این اپیزود ایم اونیورسالن دراما دس لایدنس دس لیبن گننت. میگه بعضی ها هم در این شرایط مثل یه فیلسوفی که ازش اسم میبره، میگه مثل اون فیلسوف اینطور فکر میکنن که شادی و لذت یک اپیزود هست در یک نمایش زندگی که سراسر رنج است. زندگی سراسر رنج است، اما گاهی یه اپیزودهای شادی درش هست، معنایی که از زندگی دو. معمولا اینطوری میشه با این زندگی که رضایت بخش نیست که بزنیم بریم یک مثلا تفریحی، یک مرخصی، یا فلان موسیقی را گوش بکنیم، یا مثلا فلان کار. خب اینه میگه این هاردی فیلسوفه. البته اینو حرفای کسان دیگه هم دادن، میگن اصلا زندگی یک نمایش رنج است، ولی در این نمایش رنج یه صحنه ها و یه اپیزودهای شادی و لذت هم وجود داره. andere wieder betrachten den Menschen als ein lustsuchendes Tier und geben ihm den Rat, verschiedenen Weise vergnügt zu sein, ehe wir sterben. ولی این شرایطی اون وقتی دم میگویند که دم منطقشون این میشه ادهیم از اونها پیروی میکنن که اونها میگویند که انسان اصلا یک حیوان لذت جوست. انسان یعنی حیوان لذت جو، دنبال لذت، حیوان، حیوان لذت جوست. بعد توصیه میکنند که به این انسان توصیه میکنند که به ندای از کنم به او نصیحت میکنند که به این انسان نصیحت میکنند که دنبال هدونیسموس بره. هدونیسموس یعنی لذت خواهی. مشهد اینه، انسان باید لذت خواه باشه. فلسفه زندگی این میشه که انسان باید لذت خواه باشه، بخورد، بیاشامد و به گونه های مختلف خوشگذرانی بکند قبل از آنی که بمیرد. این درک ها میاد مال انسانی است که اون فرگسن اون فراموشی رو دوچار شد. این انسان ها بعد اون وقت یک توضیحی هست. این انسان ها چجور انسان هایی هستند؟ میگوید که این انسان ها انسان هایی هستند که دیزه منشن زینت مختم ورد دست دیشترز گشفتیک ایم نامن اند گیبن اند فرگویدن ایره کرفته. اینا در تمام زندگی مشغول خرید و فروشن، یه چیزی میدن یه چیزی میگیرن، یه چیزی میدن یه چیزی میگیرن و از این طریق نیروهای خودشون رو تلف میکنن مرتب. سی گرایفن بگیریگ نخ دن فرویدن دس لیبنس و کولن ایره زیله نیشت میت اون مگلیشن ونشن. اینا دائما دنبال عرض کنم شادی ها هستن در زندگی و هیچ وقت خودشون را عذاب نمی دهند، روح خودشون را عذاب نمی دهند با آرزوهایی که به نظر ناممکن میاد. دنبال چیزایی که ناممکن میاد و دست اونها نیست و برای اونها لذتی نمی آفرینه و چه بسا برای دیگران خیلی مفیده، اما دنبال این چیزا نیستن، دنبال این هستن که خود برای خودشون همیشه یک چیزهای شادیهایی را به وجود بیارن. اونها نه به جلو نگاه میکنن نه به گذشته نگاه میکنن. تعبیر برمیشین، اونها نه به آینده توجهی دارن نه به گذشته توجهی دارن. و هیچگاه اشترایت نیشت اوبر شیکسال، اصلا این بحثا را نمی کنن که سرنوشت چی، سرنوشت انسان چی، بحثا براشون مهم نیست. او در فرین ویلین اصلا در این باره صحبت نمی کنن که آیا انسان اراده آزاد داره اراده آزاد نداره، اینا برای اونا بحثای مهم نیست. لیل زی لیبن فرگنکت ایر دنکن بلایف اون گترفت ایر گموت بویگونگن اون بشرنگ. اینها کسانی هستند که یعنی این انسان ها معمولا فرگنکت یعنی خیلی خوشگذران زندگی می کنن، اما فکر اونها هم از چیزی آزار نمی بیند، فکرشون صاف می مونه. ببین کسانی که معمولا خیلی خوشگذران هستند اصلا چیزای آزار دهنده در ذهن اونها خیلی نمیاد، در فکرهای اونها نمیاد، دور هستند از امور آزار دهنده و از فکرهای آزار دهنده و احساسات خیلی برای اونها معنا نداره، عواطف برای اونها خیلی معنا نداره و به همین جهت احساسات و عواطف اونها خیلی محدود هست و گسترش پیدا نمی کنه. اونها توضیح میده، میگه این قبیل انسان ها خیلی هم بزلگو هستن. این تعبیرش تعبیر استهزاگره، دیگران را استهزا میکنن. چرا اینقدر به خودت زحمت میدی آخه؟ چرا اینقدر به خودت زحمت میدی؟ نمیکنی دیگه مثلا اینقدر فکر دیگران بودن، اینقدر نمیدونم فکر سیاسی داشتم، منظورش این. بعد میگوید که اما زی زند گیست ریش شلگفرتیگ دم سویفل اوفن اون هلتن نیشت سود ویشتیگ. اینا در برابر یأس و شک خیلی باز هستند. وضعیتشون طوری است که خیلی زود ممکن شک به اونها حمله بکنه، یأس به اونها حمله بکنه، شک و یأس به اونها حمله بکنه و چیزی را مهم تلقی نمی کنند. دی سینکر اونتر اینن فبرایتن دی ویسنشافتلیش وارهایت دست توت دست اند دست منشون است. اونها دلائل علمی می آورند برای این حقیقت که مرد آخر زندگی است. مرد آخر زندگی است. کوشش می کنند برای این دلائل بیارند. مرد آخر زندگی است. و بعد اینها را که توضیح می ده، بعد می گوید که این انسان ها، بعد این انسان ها عبارتند از انسان های عقل گرای نهیلیست دوران جدید. انسان های عقل گرای نهیلیست دوران جدید عقل گرا هستند اما نهیلیست هستند. فلسفه شون فلسفی چیست؟ تصور نفرمایید که اگر انسانی عقلگرا باشه دیگه نهیلیست نیست. اینطوری نیست. فقط انسان ممکنه عقلگرا باشه و در این حال نهیلیست باشه، پوچگرا باشه، هیچ چیز را با ارزش تلقی نکنه، مهم تلقی نکنه، اما تحلیل های خیلی خوبی بکنه. دیگه انسان های عقلگرای نهیلیست دنیای جدید یه چنین انسان هایی هستن. یک کمی توضیح میده، بعد به اینجا میرسه. دوباره میگوید که در منش حت این زلست، اما انسان یک خود داره. چون که این انسان همون طورن سوال میکنه، یعنی وارد میشه به این بحث که اما با این طرف انسان یک خود داره. پس خود کجا رفت؟ Das tiefer reicht als seine Sinne und seine Denken. که این خود عمیق‌تر است از اون چه او حس می کند و از اون چه که او فکر می کند. این کجا رفت؟ بعدن می گوید که توضیحاتی در این زمینه می ده و مسئله رو به اینجا می رسونه که من یواش باید دسته مطلب را در اینجا می‌بندم. مسئله را به اینجا می‌رسونی که این انسان‌های اینطوری دچار نیش وجدان می‌شوند و در هم ریختگی درونی. دو تا تعبیر به کار می‌برند، یکی نیش وجدان و یکی درهم ریختگی درونی. هیچ انسجام هماهنگی دیگه در درون اونها باقی نمیمونه. توضیح وقتی میدی که این وضعیتی است که انسان الان در واقع دوچارش هست، این میدان رو در واقع آماده میکنه که خب حالا مطمئنن این وضعیت وضعیت مطلوبی نیست. چرا این وضعیت پیش آمده و انسان چه کار باید بکنه که این از این وضعیت بیرون بیاد، از این پریشانی درونی، از این ناهماهنگی درونی، از این نیش وجدان، از این عدم رضایت، از این که خلاصه هی جای پای محکمی میخواد پیدا بکنه ولی این جای پای محکم را پیدا نمی کنه. چند اصل را شروع کنه رو بیان کردن که اون اصل اول باز وقتی تأکید میکنه این است که هیچ چیز جز روح مطلق وجود نداره. رسیدن به این است هیچ چیز جز روح مطلق وجود نداره. بعد اصول دیگری را هم برای متفرع میکنه که دیگه ما نمیرسیم اونها را توضیح بدیم. به این سبک این آقا جلو خواهد رفت، 3-4 تا اصل بیان میکنه و اون اصلها را من برای شما در اینجا توضیح میدم. خلاصه میکنید که این مقدماتی که این میچینه و درباره انسان حرفهایی که میزنه و آخرش به اینجا میرسه که باید این نکته را متوجه بود که هیچ چیزی غیر از اون روح مطلق وجود نداره، و بعد در اصل بعدی میگه که انسان خودش بخشی از اون وجود مطلقه، بخشی از اون روح مطلقه، منتها این قضیه رو فراموش کرده. اونجا یه خودی مطرح میشه که هیچ کدوم از اون خودهای قبلی نیست. این از اون چی که من گفتم، این یه خود کیهانی است و انسان را بخشی و قطعه ای از این خود کیهانی تلقی میکنه. من در اینجا یه جمله‌ای بخونم از پاسکال در پایان سخنم که پاسکال یه جمله‌ای داره درباره انسان، خیلی جمله جالبی است. تا ما توجه بیشتری به این قضیه بکنیم که اوضاع ما خیلی پیچیده است و اگر حتی سخنی را از هندویسم میشنویم یا از بودیسم میشنویم یا از ادیان دیگر میشنویم درباره اون خود و درباره معنای زندگی، اینطور نیست که قضیه ما حل خواهد شد. نه، چون ما خیلی خیلی موضوع پیچیده‌ای هستیم. چه وهمی است انسان؟ حرف پاسکال. چه وهمی است انسان؟ چه چیز نوی؟ پاسکال هم فیلسوف بوده هم متأله مسیحی بود. چه هیولایی؟ چه آشوبی؟ چه سوژه متناقضی؟ چه اعجوبه‌ای؟ داور همه چیز، کرم زمینی ابله، امانتدار حق، خلیفه خدا. این هم در همه این کتاب‌های یهودی و مسیحی و قرآن هم هست. امانتدار حق، گنداب شبهه و اشتباه، افتخار و تحفه هستی. چه کسی این کلاف سر در گمراه خواهد گشود؟ نخوندم برای اینکه بدونید که این حرفهایی که اینجا میزنیم، از این اون نقل میکنیم، از این فیلسوف اون فیلسوف، این کلاف سر در گمراه نخواهد گشود. ولی اون چیزی که هست، ما انسان‌ها نیاز داریم که کوشش کنیم، هی تلاش کنیم ببینیم این کلاف سردرگم گشوده میشه یا گشوده نمیشه. اما گشوده نخواهد شد. و به قول حافظ، چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش؟ زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست. آیا این یأس است؟ نه، این یأس نیست. تا حوصله داریم، حال داریم، علاقه داریم، این حرفا رو دنبال کنیم، یأس نیست. باید کوشش کنیم که همین حال و حوصله و علاقه برای دنبال کردن این حرفا از دست نره. اون اگر از دست بره کار مشکل میشه. انشاءالله در جلسه آینده وارد اون اصولی می شوم که این شانکارا برای ما توضیح میده. نه فعلا همه شما را به خدا می سپارم تا جلسه آینده. خدا نگهدار.